بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. قبل از اینکه شروع بکنم یه نکته رو عرض می‌کنم، بعد بس شروع می‌کنم. اون نکته هم درباره اخلاق و مسائل اخلاقی. احتمالاً آیون مثلا این کتاب معراج السعاده یا جامع السعادات مرحوم نراقی رو مطالعه کرده باشید. این کتاب‌های اخلاقی به این سبک که یه چیزایی رو به عنوان فضائل مطرح میکنن و یه چیزایی رو به عنوان رذائل، فضائل اخلاقی و رذائل اخلاقی. این سبک اخلاق سبک ارسطوئه و فیلسوف‌ها تو کتاب‌های فلسفی اخلاق رو اینجوری مطرح میکنن، فضائل و رذائل، حسادت یا سوء ظن یا مثلا حب دنیا، اینا میشه جزء رذائل اخلاقی، صبر و توکل و تسلیم و رضا و شجاعت و عفت و اینا میشه فضائل اخلاقی. 20 نوع دیگر اخلاق وجود داره، این یه سبکشه. مثلا معراج السعاده من البد به الالختم فضائل و رذائل. یه سبک دیگه اینه که آدم اصلا تو اخلاق کار به فضائل و رذائل نداشته باشه، بگیم هر چیزی که قرب الالله می آورد خوبه، هر چیزی بعد عن الله می آورد بده. یعنی کار به فضیلت و رذیلت نداشته باشیم، قرب و بعد از خدا ملاک باشیم. یه سبک دیگر اخلاق اینه که بگیم هرچی سعادت می آورد خوبه، هرچی شقاوت میاره بده. یه سبک دیگر ارز کردم 20 جور یا 21 نوع روش اخلاقی هست. یه زمانی من خدمت آیت الله بهجت عرض کردم که آقا بهترین کتاب اخلاق چیه؟ ایشون فردا یه کتابی رو به من هدیه داد، کتاب الطریق الالله، و فرمود این بهترین کتاب اخلاقه. کتاب الطریق الالله تألیف شیخ حسین بهرامی. این کتاب وقتی اخلاق رو میخواد توضیح بده میفرماید اخلاق اینه که آدم جزئیات رو و چیزای کوچیک رو رعایت بکنه، رعایت کردن چیزهای کوچیک. و اگر این کتاب رو بخونید اصلا یه سبک دیگری غیر از این اخلاقهای مثل معراج و سعاده یا امثال اینا. این که مثلا فرض کنید آدم مواظب باشه پا رو کفش مردم نگذاره، مواظب باشه آب دهان تو خیابون نیندازه، مواظب باشه حرفی نزنه که کسی ناراحت بشه. یک کسی داره چیزی میگه، به حرف دیگران احترام بگذاره، مثلا وسط حرف مردم نپره، امثال اینا. اینجور چیزا رو میگن اون سبک اخلاق مرحوم بهرانی که آقای بهجت اینو بهترین روش اخلاق میدونست. آیت الله گلپایگانی رضوان الله علیه قبل از انقلاب یه موقع دستور داد که تمامی درس ها هر روز ربع ساعت اخلاق بگویم، بعد خودشون هم شروع کرد توی این شب سر مرحوم آیت الله شریعت مداری، ایشون اینجا درس میگفت، آیت الله گلپایگان اون طرف، این وسط هم آقای آیت الله فانی، علامه فانی درس میداد. آیت الله گلپایگانی دستور داد که همه باید هر روز ربع ساعت اخلاق بگن. بعد خودشون کتاب محجت البیضاء فیض کاشانی رو هر روز می آورد سر درس، هر روز خودشون ربع ساعت از این کتاب اخلاق می گفت. و یه روزا فرمود که به نظر من بهترین کتاب اخلاقی اینه، یعنی کتاب محجت البیضاء فیض کاشانی. اینو عرض کردم که یعنی روش های متفاوتی تو اخلاق هست. یک کتابایی هم هست اسمش اخلاقه ولی خودش اخلاق نیست، مثل مکارم الاخلاق. مکارم الاخلاق اصلا اخلاق نیست، آدابه. مثلا چجور ناخون میگیریم، چجوری حمام برید، چطور لباس بپوشید و امثال اینا. اینا کتاب های آدابند. کتاب مکارم الاخلاق یا کتاب مثلا حلیت المتقین یا کتاب الاداب الدینیه و امثال اینا. بعد در طول تاریخ علمای شیعه به آداب بیشتر اهمیت داده اند تا به اخلاق. از اول هم میگن بچه باید بره دبستان، بعدن بره دبیرستان. دبستان مخفف ادبستانه، یعنی ابتدا آدم بره ادب بیاموزه و بعدن علم بیاموزه. تعداد روایاتی هم که درباره ادب هست بیشتر است از روایاتی که درباره اخلاقه. تو وسایل و شیعه نگاه کنید، مقدمات سفر حج اونجا آداب و ذکر کرده. بعد خود آداب حالا احکام زیادی داره که کجا مطلقن، کجا نسبیان، کجا باید رعایت بشه، امثال اینا. حالا اون بحثشو کار ندارم، ولی اصل کتابهای آداب، آداب معاشرت، آداب کار، آداب درس، آداب مثلا عبادت، امثال اینا که خیلی زیاده توی روایات. بنای شرع بر اینه که به ادب بیشتر توجه میکند تا به اخلاق. و معنای ادب هم اینه، اگر یک کاری را به چند شکل مختلف میشه انجام داد، بهترین شکلش را میگوین ادب اون کار. یه کاری که چند جور میشه انجام بدید، بهترین شکلش میشه ادبش. میشه با دست راست غذا خورد، میشه با دست چپ خورد، بهترین شکلش میشه ادبش. میشه لقمه رو کوچک برداشت، میشه لقمه رو بزرگ برداشت، بهترین شکلش میشه ادب غذا خوردن. چند جور میشه راه بری، بهتری شکل راه رفتن ادب راه رفتن. بهترین شکل نگاه ادب نگاه. بهترین شکل معاشرت میشه ادب معاشرت. و برای همه ما اینا خیلی لازم و ضروریه. چرا همه ظاهریه؟ نه از ظاهر و عنوان و باطن. نه بهتر یعنی این، چون ببین ما تو اخلاق تابع عقلیم، عقل میگه خوب چیه بد چیه، این تو اخلاقه، اخلاق با عقل عملی ثابت میشه. اما آداب بهترینش یعنی مردم چه میپسندند، بهترین تو آداب، یعنی تو آداب ما تابع پسند مردمیم، تو اخلاق تابع پسند عقلیم، تو عرفان تابع پسند خدای متعالی. همش هم لازم نه. پس تو آداب مثلا فرض کنید، حال به عنوان مثال میگم، شما تو ایران اگه میخواید الان مثلا این مسجد را جارو کنید، خب تو ایران میگه چجوری جارو کن؟ از این طرف جارو کنید تا بره بیرون. اما مثلا تو اروپا یا آمریکا اگر بودید، اونجا میخواید جارو کنید باید از اون طرف جارو کنید به این طرف، اونجا اونو میپسندن، اینجا این را میپسندن. و این بهترین یعنی بهترین عرف، بهترین مردم، مردم اونجا میگن که از ایوت جارو کن، اینجا میگوین از این طرف جارو کن. این میشه آدم. یا مثلا چگونه لباس بپوشید، چگونه حرف بزنید، چگونه با مردم معاشرت بکنید. خلاص حالا تو این زمینه ها مطالعه بکنید، گاهی وقتا خوبه و چیزای خیلی خوبی توی روایات هست درباره آداب معاشرت، زندگی با مردم و امثال این. خب بحث دیروز این بود که آیا رد کردن مال مردم واجبه یا خیر؟ این روشنه که امساک یا نگهداری یا تصرف در مال مردم حرام است. ولی حالا میخواییم ببینیم از حرمت تصرف وجوب رد در میاد یا نه. یعنی اونی که شرع به ما فرموده اینه که تصرف تو مال مردم حرامه، ولی حالا از حرمت تصرف وجوب رد میشه استفاده کرد یا نمیشه؟ حرمت امساک همین که منع مالک از مال خودش، یعنی همین که بر مال مردم را تو دستم نگه داشتم نمیدم. آره دیگه، بله آره دیگه. پس الحمدلله این بحث چند روز ما ثمره داشت دیگه، یعنی پس نتیجه این شد که نگهداری رو گفتیم با اذن و اشکالی نداره. ولی حالا اگر کسی بگوید رد واجبه، مثل شیخ، مثل امام، مثل آیت الله خویی، اگر کسی بگوید رد واجبه، که ما گفتیم واجب نیستا چون امساک طوره، چون با اجازه مالک بوده، اونی که میگه رد واجبه از کجا میخواد بگه واجبه؟ ادله ای که ما داریم میگه تصرف تو مال مردم حرام. دو تا راه داریم برای این که ثابت بکنیم رد واجب است. راه اول اینه که کسی اینجوری بگه تو معالم یه بحثی بود که وجوب مرکب است از طلب الفعل مع المنع من الترک. وقتی میگن نماز واجبه یعنی نماز رو بخون و نخوندن نمازم حرام است. معالم اینجوری میگفت، یعنی میگفت وجوب یه امر مرکبه. حالا اگر کسی طبق حرف صاحب معالم بگوید حرمت هم مرکبه، حرمت وقتی میگن یه چیز حرامه یعنی چی؟ یعنی طلب و ترک مع وجوب ترکهی. طلب و ترک وقتی میگه غیبت حرامه یعنی طلب میکند ترک را و میگوید ترکش واجبه. اگر کسی این حرف سامالم را بپذیره و بگه حرمت معنیش اینه، در این صورت راحت میتونه ثابت بکنه که رد مال مردم واجبه. علتشم اینه که ما دلیل داریم که تصرف تو مال مردم حرام است. تصرف حرامه یعنی چی؟ تصرف حرامه یعنی شارع ترک تصرف رو میخواد. ترک تصرف رو میخواهد. ترک تصرف یعنی این که واجب است عدم تصرف. واجب است عدم تصرف یعنی واجب است رد. این یک راه. اگر این حرف رو کسی بزنه نتیجهش این میشه، نتیجهش اینه که رد کردن مال مردم و تصرف نکردن تو مال مردم واجبه، شرعاً هم واجبه. این یک راه. بله خب همین این جوری بگویدم، مثلا بگید که تصرف نکردن عرفن همون رد کردنه. آره اگر اینجور خب این راه اول. نه دلنه نداره. اما اگر اینجوری که من گفتم بگیم، کسی هم این را نگفته ها. آره خب بله فعل نه دلت ندارم نه، ولی من گفتم اگر کسی اینجوری معنا بکنه که من گفتم، که هیچ کس هم اینجوری معنا نکرده ها. آره بله زم منم این معنای حرمت و گردن صاحب معالم نگذاشتم، من فقط وجوب و گردنشون گذاشتم. این راه اول، که این راه خب معلومه که درست نیست، به خاطر اینکه کسی نگفته وجوب یا حرمت معنیش اینه که من گفتم، این فقط یه فرض بود. راه دوم اینه که اگر کسی بگوید تصرف در مال مردم حرام است شرعا، همونطور که مقدمه واجبه، مقدمه حرام هم حرامه. وقتی تصرف حرام است، مقدمه تصرف عدم و رد است. کسی که بخواد تو مال مردم تصرف با بکنه تصرف کردن به اینه که رد نکنه و مقدمه حرام حرامه. بنابراین عدم و رد میشه حرام. وقتی عدم و رد حرام است، تو اصول میگفتن که امر به شیء مقتضی نهی از ضد. خب علل قاعده عکسش هم هست دیگه، نهی از شیء مقتضی امر به ضد، اینجوری هم هست دیگه، نهی از شیء مقتضی امر به ضد. وقتی عدم و رد واجب است، وقتی عدم و رد حرام است، وقتی عدم و رد حرام است، ضد عدم و رد میشه چی؟ خود رد. پس خود رد میشه واجب. بله، اون راه اولی که گفتم، یعنی این که بگویید معنای حرمت چیه یا معنای وجوب چیه، اگر اون راه را بگوییم نتیجش اینه که وجوب رد میشه یک وجوب شرعی. اما اگر این راه دوم را بگوییم نتیجش اینه که وجوب رد وجوب عقلیه، چون از راه مقدمه واجب ثابت شد و مقدمه واجب هم وجوبش عقلیست نه شرعی. آره دیگه، بله. شیخ مثلا فرمود که اگرم کسی بگوید امساک تصرف نیست، اگه کسی هم بگه نیست، اینجوری میگیم، میگیم که ما میریم به حدیث امام زمان علیه السلام، لا یحل مال امرئ مسلم الا طیب نفسه، که کلمه تصرف نداره، چون کلمه تصرف نداره شامل امساک میشه. این دو تا راه، این راه دومی که گفتن این چند تا اشکال داره. اولین اشکالش اینه که آره دیگه، اگر ثابت بشه که شرعیه، بله بوده، آره دیگه پایی بپذیریم، بله. ولی من نپذیرفتم، من گفتم نیست، ولی گفتم شیخ اینجوری میفرماید. نه نه اینا رو هم قبول ندارم، نه نه اینا رو هم هیچ کدوم قبول ندارم. ببینید این راه دومی که عرض کردم از راه مقدمه حرام وارد شدیم. یک بحث مقدمه واجبه، یک بحث مقدمه حرامه. این که مقدمه واجبه یا نه فرق میکنه با این که بگیم مقدمه حرام حرامه یا نه. یعنی اگر کسی گفت مقدمه واجب واجب است، لازم نیست که بگوید مقدمه حرام حرام است. خب بله، ولی ببینید مثلا واجب رو شما میخواید انجام بدید، با این مقدمه شما انجام داده باشید تا بشه انجام بدید. حرام هم اگه میخواید ترک کنید، با این مقدمه شو ترک کنید. اگر که شما یه چیزی همه مقدماتش رو انجام دادید، قهرن گزل مقدمه انجام میشه. حالا اما فرق مقدمه واجب و مقدمه حرام در اینه که در واجب بحث طلب فعل، طلب وجوده و چیزی موجود نمی شود مگر اینکه تمام شرایطش محقق باشد. یعنی تو مقدمه واجب باید تمام مقدمات انجام بشه، اما تو مقدمه حرام اگر یک حرامی 10 مقدمه داره، چون بحث درباره طلب ترک، طلب ترک می شود به ترک یک مقدمه، به ترک یک مقدمه. یعنی اگر کسی 9 مقدمه را انجام داد، آخریه را انجام نداد، باز ذل مقدمه انجام نمی شود، ولذا اون 9 مقدمه که انجام داده حرام نبوده. روشنه؟ تو مقدمه واجب فعل را میخواد، فعل باید همه مقدماتش باشد، اما تو مقدمه حرام ترک را میخواد، ترک لازم نیست همه مقدماتش هم ترک بشه، همین یه مقدمه که ترک بشه بسه. مثلا فرض کنید غیبت حرامه، حالا مقدمات ترک غیبت چیه؟ مقدمات ترک غیبت نرفتن تو فلان مجلس، یه مقدمه، آدم نره ترک میشه، یا برود ولی حرف نزنه، یا مثلا برود اونجا چشماشو ببنده یا توی یه گوشهی بشینه. خب اینا همه مقدمن برای ترک غیبت. اگر کسی حالا خواست بره، نمیشه که بگوید همه این کار حرامه، که میتونه برود تو اون مجلس حرف هم بزند، اما آخرین مقدمه ی انجام غیبت و اون انجام نده به غیبت نکنه. ولذا تو مقدمه ی حرام ترک جمیع مقدمات لازم نیست. درست، بله، چرا؟ بینید تو مقدمه حرام اون مقدمه آخر اگر انجام بشود، مقدمات کامل میشه. وقتی مقدمات کامل شد، یعنی در واقع علت تامه حرام محقق شده. اگر علت تامه محقق شد، یه معلولش هم حتما محقق میشه، ولذا مقدمه آخره که حرامه. اما اگر که مقدمات قبلی رو انجام داد، 9 مقدمه رو انجام داد، آخری رو انجام نداد، باز ذل مقدمه انجام نشده، ولذا این نقطه هم که انجام داده گناه نکرده. بله مقدمه هست، آها، حرمت محقق نشده. بله، آره دیگه، بره انگور بخره، نمیدونم تو خمره بریزه، چه کار بکنه، اما آخرین مرحله شو انجام ندید. درست، اما توی بینید توی مقدمه واجب چو شارع فعل رو میخواد، فعل متوقف است بر انجام همه مقدمات، پس اونی که ذل مقدمه رو خواسته همه مقدمات هم خواسته. اما توی ترک که حرام باشه دا شارع میگه عدم رو میخوام، عدم به ترک یه مقدمه ممکنه، تمام مقدمات رو که نمیخواد. یه چیزی که 10 مقدمه داره ترکش 10 جوره. نه توی ببینید، مثلا وقتی شارع میگوید نماز بخون، نماز خوندن فقط یه راه بیشتر نداره، اونم این که نماز بخونید. اما وقتی میگوید غیبت نکن، یه راش اینه که بگیرید بخوابید که غیبت نکنید، یه راش اینه که ورزش بکنید که غیبت نکنید. این چرا دیگه ببینید راهی مختلف داره. نه چرا نه فرقی نمیکنه. نه هیچ تأثیر نداره. اونی که تأثیر داره اینه که مقدمه علیت تامه دارد یا ندارد، اینه، یا اینکه مقدمه وجوده یا مقدمه عدمه، اینا تفاوت میکنه. خب تا اینجا نتیجه بحث این شد که این شد اولین اشکال. اولین اشکال پس این شد که مقدمه واجب واجب است اما مقدمه حرام حرام نیست، و لذا امساک حرامه، نگه داشتن مال مردم حرامه، ولی عدم و رد حرام نیست. همین فرقش بخاطر این که فعل متوقف بر کل مقدمات، اما ترک متوقف بر یک مقدمه است. بله نیست، بله همین دیگه. علت ببینید، ما تو شرع هیچ دلیل شرعی نداریم بر وجوب رد. اونی که داریم اینه که تصرف حرامه. لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره. میخوایم ببینیم از این ان یتصرف فی مال غیره که حرامه، از این میتونیم وجوب رد در بیاریم یا نه. عرض کردم راهش اینه که بگوید مقدمه، ولی این مقدمه فایده نداره. این یک اشکال. اشکال دوم، حالا یک کلم اشاره میکنم، اشکال دوم اینه که اصلا بحث مقدمه واجب یا مقدمه حرام در اینجا جاری نیست، به خاطر اینکه دو چیزی که نقیض هم دیگرند متناقضین، رتبشون با هم مساویه، تقدم و تأخر رتبی ندارند، هم رتبن معیت با هم دارند، نه تقدم و تأخر. در مقدمه همیشه مقدمه می شود مقدم و ذل مقدمه میشه مؤخر. در ما نحن فیه اگر عدم و رد حرام باشد، عدم و رد حرام باشد، گفتیم امر، گفتیم نهی از شیئی مقتضی امر به ضدشه، و ضد عدم و رد، ضد عدم و رد خود رد. بین عدم و رد و خود رد تناقض هست. رد و عدم و رد متناقضین. متناقضین معیت در رتبه دارند. نمیشه بگید یکی مقدم است یکی مؤخر است. ببینید تو تضاد شاید کسی بگه دا بگه عدم یک زد مقدمه است بر زد دیگر، اما اینجا نقیزین عدم و رد و خود رد نقیزین، دو تا نقیز معیت دارد. این منبر با عدم منبر معیت دیگری که تقدم و تأخر توش نیست، ولی زن نمی شود با عدم رد ثابت بکنیم که رد واجبه. بله نه ندارم. وجود مقدمه بر عدمه یا عدم مقدمه بر وجوده؟ بعضی ها گفتن که از آیه شریفه جعل الظلمات و نور استفاده میشه که ظلمت مقدمه بر نوره، یعنی عدم مقدمه بر وجوده. بعضی اینو گفتن ولی این حرفا درست نیست. وجوده اصلا عدم که چیزی نیست که بگیم که تقدم داشته باشه که. عدم عدم مجامعه، عدم مجامعه هر چیزی هم با خودشه. نه 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 خب حالا مگه مشکلی داره؟ شما دعای شب جمعه رو بگوید یا دائم الفضل علی البریت، دائمش رو هم با مد واجب یا دائم الفضل علی البریت، چه اشکال داره؟ خب این حال بحث ما سر خود رد و عدم و رد سا نه بود بینید وجوب و حرمت اعتباریات، اما رد و عدم و رد این تکوینیات و تو اینجا عدم مجامعه میشه. خب این دیگه حالا طول کشه. من تازه میخواستم امروز اون اشکال چهارم کمپانی و اشکال امام به کمپانی و جواب شرط کنم، این حالا نشد انشالله. کتاب آورده بودم برای اینکه اینو توضیح بدم، حالا ندی انشالله فردا.